به ساعت 11:30 رسیدیم. اگه علاقه‌مند هستید به رویدادهای سیاسی، دعوت میکنم همچنان با رادیو ایران همراه باشید و شنونده برنامه بعدی این شبکه رادیویی.
جهان سیاست.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، عصر بارانی شما بخیر. برای شنیدن جهان سیاست خوش آمدید. با وجود نارنجی شدن وضعیت تهران و برخی از شهرهای دیگر، منع تردد شبانه و سایر محدودیت ها به علت خطر جدی افزایش شیوع کرونا همچنان برقرار است، اما ترافیک شدید در خیابان ها و بزرگراه های برخی شهرهای بزرگ همچنان دیده می شود. علت چیست؟ گزینه 1، جدی نگرفتن شیوع کرونا هنوز توسط عده‌ای از مردم. گزینه 2، نظارت ضعیف مسئولین مربوطه در مورد قوانین و شیوه نامه های کرونا. گزینه 3، عدم اجرایی شدن جریمه ها و بی‌تفاوت شدن مردم نسبت به آنها. و گزینه 4، همه موارد. لطفاً عدد گزینه مورد نظر رو به 3900 ارسال کنید. و اما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟ دریچه‌ای باز می‌کنیم به استکبار ستیزی و روحیه مبارزه با دشمن در میان دانشجویان. نسخه اصلی به هنر صنعت جذاب مبل سازی و مشکلات پارچه می‌پردازد. با تحلیلگران نگاهی دارد به وخیم‌تر شدن بحران کرونا در امریکا طی ماه‌های آینده. و میکروفون خبرساز از اذعان رژیم صهیونیستی به ضعف در برابر مقاومت میگوید.
دریچه
هر نوع ذوق زدگی برای مذاکره با امریکا یا نشست و سخن گفتن با امریکا امری سخت نادرست و خطا است. این را دیروز حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در دیدار نمایندگان تشکل‌های دانشجویی گفت.
که امریکای سال 32 امروز به مراتب ضعیف‌تر شده. امریکای 4 سال قبل امروز به مراتب ضعیف‌تر شده. و این رو هم بدانیم که رسوایی که امروز امریکایی‌ها در خود امریکا در غرب به بار آوردن، رسوایی است که با هیچ چیز پوشیده نمیشه، چه نسبت به تبعیض نژادی نسبت به مردم خودشون، چه نسبت به ظلم و ستمی که به مردم خودشون و به مردم دیگر کشورها کردند. و این رسوایی روز به روز داره بیشتر و بیشتر میشه. و در این شرایط هر نوع ذوق زدگی، نشان ذوق زدگی برای مذاکره با امریکا یا نشست و سخن گفتن با امریکایی‌ها امری سخت نادرست و خطا است.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این که 16 آذر نماد مبارزه با اقدامات ظالمانه امریکا و استکبار ستیزی است گفت: هر نوع ذوق زدگی برای مذاکره با امریکا یا نشست و سخن گفتن با امریکا امری سخت نادرست و خطا است و بزک کردن امریکا هم به عنوان امریکای خوب و امریکای بد هم خطا است. رئیس قوه قضاییه با بیان که تنها راه برخورد با استکبار را نسخه رهبر انقلاب یعنی ایران قوی می دانیم تأکید کرده، آنچه امریکا را مایوس می کند این قوت ایران اسلامی است. شنوندگان عزیز، در مورد موضوع این بخش از برنامه گفتگو می‌کنم با آقای دکتر جواد خواجه‌پور، کارشناس مسائل سیاسی که مهمان تلفنی ما هستند. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
سلام عرض دارم خدمت شما و خدمت تک تک شنوندگان خوب برنامه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. می‌خوایم بدونیم مهمترین علت اثرگذاری جریان دانشجویی در سر مبارزات انقلاب اسلامی و پس از اون در 42 سال گذشته از انقلاب به زعم شما چه بوده؟
بله، بسم بسم الله الرحمن الرحیم. این اثر دانش و علمه. اساسا کسی که در مسیر دانش و علمه، به شرطی این علم به درد او و دنیا و آخرتش میخوره که آزادی خواه باشه، حق طلب باشه، عدالت طلب باشه. این در واقع خاصیت علمه، خصوصا ظرفیت دانشگاه های ما بعد از انقلاب اسلامی ایران که یک انقلاب فرهنگی رخ داد، این خاصیت رو پررنگتر از قبل میکنه. هرچند دانشجویان ما قبل از انقلاب سابقه مبارزه با رژیم طاغوت رو و استبداد شاهنشاهی رو داشتن و در واقع پرچمدار این جریان بودن. اما یه نکته خیلی اساسی اینجا هست که به صورت ضمنی هم ریاست محترمه قوه قضاییه بهش اشاره داشتن و اون این هستش که باید مفهوم اعتراض، در واقع حق طلبی، من این گونه عرض بکنم بهتره، با اختشاش جدا بشه. اینکه کسی بگوید دانشجو اساسا ماهیتش این هستش که بریزد، بشکند، اعتراض کند، فریاد بزند، دعوا کند، آتش بزند، اینها مسائل انحرافی است. حق طلبی و عدالت خواهی و آزادگی و آزادی خواهی مفهومش با اینها جداست. دانشجو اساساً به جهت ماهیت دانش و علم میداند که در کدام فضا و با کدام ابزار باید کار بکنه. خب قطعاً در دهه 50 ابزار متناسب با محیط بوده، امروز هم در دهه 90 متفاوته، در دهه 70 جنسش فرق میکرده. امروز قطعاً فضای مجازی به عنوان قدرتمندترین ابزار دانشجو، اگر نتونه تو فضای مجازی کاری بکنه، کشاندنش به مسائل خشونت و این درگیری‌ها کار دشمنه. پس بنابراین باید ابزار رو شناخت، محیط رو هم شناخت و خدا رو شاکریم که جنبش دانشجویی و مراکز علمی ما، دانشگاه‌های ما، هنوز که هنوز پرچمدار اصلاح و پرچمدار عدالت‌خواهی و پرچمدار اسلام ناب در طول تاریخ کشور بودند.
بله. و اینکه چرا در این مسیر استکبار ستیزی نگاه به نقاط ضعف دشمن از جمله مسائلی که در امریکا اتفاق افتاده تا این اندازه مهمه و چرا ایران قوی امریکا رو مایوس میکنه و در واقع نقش دانشجویان در این بین چیه؟
نکته ای که حائز اهمیت در تقابل بین انقلاب اسلامی ایران، ایران عزیزمون، با هژمون جهانی و نظام سلطه این هستش که درک واقعی این ارتباط و این تقابل بسیار حائز اهمیته. دانشجو و مجامع علمی امروز در کشور ما خوب این مفهوم رو درک کرده. اون میدونه که در مقابل هژمون اگر کوتاه بیای مجبوری تا انتها عقب بری. یعنی اگر دچار ذوق زدگی بشی، اگر فریب لبخند او رو بخوری، اگر اون دستکش مخملی رو ببینی ولی دست چدنی زیرش رو ندینی، قطعاً به جریانی که امثال قذافی ها و صدام ها و پهلوی ها و حتی بسیاری از کسانی که به ظاهر در قدرتن اما در خدمت نظام سلطه هستن، مثل برخی از این دولت های مرتجع عرب منطقه، توی اون جریان میری اگر نبینی این را. دانشجو و دانشگاهی ما امروز خوب این مسائل رو درک کرده، خوب اینها رو دیده. حتی ما که برخورد داریم و میبینیم، حتی کسانی که به ظاهر هم ظاهرشون خیلی در شاید مسیر انقلاب نباشه، اما از یک عمق بصیرتی پیچیده و بسیار عالی برخورداره و این مفهوم رو خوب درک کرده. بنابراین اون چیزی که خیلی مهمه، میتونه در تقابل ما با هژمون جهانی در رأسش ایالات متحده ما رو قدرتمندتر بکنه و قدرت او رو کاهش بده، درک این مفهومه و کنش و فعل ما مبتنی بر این مفهوم برنامه ریزی بشه.
خیلی متشکرم و با شما خداحافظی میکنم.
بندم سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
صنعت مهم مبل سازی و مسیری که می تواند به رونق تولید منجر شود. شما هم اگر جزء زنجیره بزرگ تولید مبل در کشور در هر بخشی هستید، نظرات خودتون رو به 3900 ارسال کنید.
توی گزارش قبلی درباره صنعت مبل و موانع اون مسائلی رو گفتیم که تولید کننده باهاش دست و پنجه نرم می‌کنه، اما یکی از مهمترین اونها پارچه روی مبلیه که برای تشویق تولید داخل حالا واردات این محصول ممنوع شده. اما آیا تولید کننده داخلی توان تأمین نیاز این صنعت رو داره؟ آقای عباسی، رئیس اتحادیه درودگران، از درصد توان تولید کننده میگه.
پارچه موبی رو الان تولیدی هایی که هستن 10 تا 15 درصد مصرف رو میتونن تامین بکنن. همین الان که من با شما صحبت میکنم، ما الان تولیدیامون دنگن، گرفتارن رو پارچه نیستش.
برای فهمیدن اینکه چقدر تولید کننده موب در کشور هست و توان تولید پارچه در کشور چقدر هست، با واحد نساجی وزارت صنعت تماس گرفتیم که طبق روال این دو هفته موفق نشدیم و به سراغ آقای علمداری رفتیم که موب سازه و نظرش اینه.
الان کارخونه داخلی، خب یه چند تا کارخونه سمت یزد هست، مشهد هست، تو این چند سال گذشته نسبتاً جهشی داشتن، ولی هنوز این که بخوان برسن مثلا به پارچه‌های مشابهی که داره از ترکیه میاد، اصلا و ابدا خیلی راه دارن که هنوز بخوان به اونجا برسن.
خب چرا فکر می‌کنید نرسیدن هنوز به اون؟
عرض می‌کنم چند تا دلیل من می‌ذارم جلوتون دیگه. الان پارچه یه چند قواره پارچه ترک رو من میارم میذارم اونجا روی میز، شما هم یه چند تا قواره پارچه ایرانی رو بیارید بذارید بغلم. میگن تو این چند سال گذشته با تمام جهشی که انجام شده، ولی هنوز نرسیدن به جایگاهی که باید برسن.
از طرفی اگر واردات پارچه تعطیل بشه چه اتفاقی میفته؟ این سوالیه که از آقای دینی وارد کننده پارچه پرسیدیم و مسئله مهمی رو مطرح کردن.
اولین نگاه یک مشتری رو خودش جذب میکنه در حقیقت تنوع پارچه است، طرح پارچه است. میپسنده، بعد میره راجع به مسائل فنی سوال میکنه. در این بخش که 85 درصد نیاز کشور هست، در طول سالهای اخیر همیشه ما واردات داشتیم، تا زمانی که 2 الی 3 تا کارخونه اومدن در کشور شروع کردن به تولید موارد مشابه. متاسفانه الان در حال حاضر یک کارخانه اومده ادعا کرده که من میتونم. ما دیروز دفتر نساجی بودیم خدمت خانم مهرابی، این کارخونه هم حضور داشتن. ما نمونه‌های چینی رو بردیم، نمونه‌های این کارخونه رو هم بردیم نشون دادیم و گفتیم که آقا خانم مهرابی، آیا شما خودتون به عنوان دبیر صنایع نساجی کدوم یک از این پارچه‌ها رو برای خونتون انتخاب می‌کنید؟ ایشون گفتن مسلماً خارجیش، چون کیفیتش بالاتر، لطافتش بیشتر. این شرکت اومده ادعا کرده که ما توان تولید نیازمندی های داخل کشور رو داریم، در حالی که نیازمندی های داخل کشور حداقل 8 برابر تولید شبانه روزی این کارخونه است. و ایشون با این ادعایی که خلاف واقع است، این انحصار رو به دست گرفتن. وقتی که در بازار الان جلوی این واردات گرفته شده و تمام پارچه ها توی گمرک بلا تکلیف موندن و متاسفانه گمرک و صنعت و معدن همیش تصمیمی برای اینا نمیخوام بگیرن.
آیا مسیرهایی رو هم برای رفع این مشکل رفتین؟
ما برای وزارت صنعت نامه از نمایندهای مجلس گرفتیم. آقای تالارپشتی دبیر محترم کمیسیون صنایع مجلس ما رو حمایت کردن و از وزیر خواستن که این مشکل رفع شود. از طرف جمعی از تولید کنندگان مبلمان در خبرگزاری فارس نیوز در قسمت فارس من یک کمپین گذاشتیم برای حمایت از رفع این ممنوعیت که در حال امضا جمع کردن هستیم.
جهش تولید قرار روی تقویت توان تولید، افزایش اون و ایجاد رقابت بیشتر بین تولید کننده ها تاثیر بذاره، اما برای رسیدن به یه مسیر درست و تحقق این جهش تولید گیر دغدغه تولید کننده ها هستیم. با ما همراه باشید.
جهان سیاست،
تحلیل ها و تفسیر های روز سیاسی،
خبرها و نظرها،
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 15:30 تا 15:55 دقیقه.
جهان سیاست،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
در این بخش از برنامه جهان سیاست دعوت میکنم در سوال پیامکی برنامه مشارکت کنید. با وجود نارنجی شدن وضعیت تهران و برخی از شهرهای دیگر، منع تردد شبانه و سایر محدودیت ها به علت خطر جدی افزایش شیوع کرونا همچنان برقرار است، اما ترافیک شدید در خیابان ها و بزرگراه های برخی شهرهای بزرگ همچنان دیده میشود. علت چیست؟ گزینه 1، جدی نگرفتن شیوع کرونا هنوز توسط عده‌ای از مردم. گزینه 2، نظارت ضعیف مسئولین مربوطه در مورد قوانین و شیوه نامه های کرونا. گزینه 3، عدم اجرایی شدن جریمه ها و بی تفاوت شدن مردم نسبت به آنها. و گزینه 4، همه موارد. لطفاً عدد گزینه مورد نظر رو به 3900 ارسال کنید.
تحلیلگران
شبکه فرانس 24 میگوید که مردم امریکا در 3 ماه آینده بدترین دوران سلامت را در تاریخ این کشور تجربه خواهند کرد. روبرت ردفیلد مدیر مرکز کنترل بیماری ها در امریکا در این باره میگوید:
بله، واکسن در راه است، اما واقعیت کنونی اینه که ماه دسامبر 2020 و ماهای ژانویه و فوریه 2021 شرایط بسیار دشواری را پیش رو خواهیم داشت. با اینکه فرمانداران هر ایالت برای اقدامات بهداشتی تصمیم گیرنده اصلی هستند و اگرچه استفاده از ماسک در 13 ایالت از 50 ایالت امریکا اجباری نشده، اما جو بایدن رئیس جمهور منتخب قصد دارد در این باره توصیه‌های خود را به صراحت بیان و آن را عملی کند.
جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا گفته در نخستین روزهای آغاز به کارش به عنوان رئیس جمهور از مردم خواهد خواست که به مدت 100 روز از ماسک استفاده کنند. حدود 10 روز پس از برگزاری جشن شکرگزاری که از نظر بسیاری از دانشمندان برای جشن‌های کریسمس نوعی آزمون بود، تلفات ناشی از شیوع ویروس کووید 19 در امریکا بار دیگر از مرز 2000 تن در روز عبور کرد. چنین چیزی از فصل بهار تا کنون بی سابقه بوده است. این در حالی است که دونالد ترامپ در برابر ویروس همگیر کووید 19 تغییر رویه نمی دهد. کاخ سفید به مناسبت جشن های کریسمس و آغاز سال نو میلادی در امریکا برگزاری حدود 20 رویداد فرهنگی را پیش بینی کرده است. از سوی دیگر شتابگیری کرونا در زندان های امریکا هم محل اما و اگرهای زیادی شده است. یک رسانه امریکایی گزارش داد که ویروس کرونا سریعتر از هر زمان دیگر در زندان‌های آمریکا در حال شیوع است. پایگاه نشریه هیل در گزارشی از آمریکا با عنوان شیوع کرونا در زندان‌ها همه ما را با خطر مواجه کرده است، به شیوع ویروس کرونا در زندان‌های این کشور پرداخته است. این گزارش می‌گوید:
تبدیل شدن زندان‌ها به کانون‌های شیوع کرونا در حالی که خطرات بهداشتی جدیدی را برای ساکنان اطراف این زندان‌ها به وجود می‌آورد، اهمیت این موضوع را قابل ملاحظه کرده است. هنگامی که شیوع ویروس کرونا از زندانی به زندان دیگر انتقال پیدا کرد، متخصصان بهداشتی هشدار دادند. این کارکنان هستند که با جهان بیرون در تماسند و ویروس کرونا را به داخل زندان‌ها منتقل می‌کنند. باید از ابتدا برطرف کردن خطر ابتلای کارکنان زندان‌ها به شیوع ویروس کرونا به یک اولویت تبدیل می‌شد، اما این اقدام صورت نگرفته است. تنها در ماه گذشته ابتلای زندانیان به کرونا دو برابر شده و بر اساس آماری که اداره زندان‌های فدرال منتشر کرد، 70% از کسانی که در زندان‌ها آزمایش کرونا دادند به این ویروس مبتلا بودند. برخی از سیاستمداران می‌گویند که افزایش شمار مبتلایان در زندان‌ها تنها به دلیل افزایش آزمایش‌های تشخیص کرونا است، اما افزایش شیوع در زندان‌ها به دلیل نادیده گرفتن این موضوع نیست، بلکه به دلیل شکست گسترده نظاممند در جلوگیری از شیوع پنهان آن است.
شنوندگان عزیز، در مورد موضوع این بخش از برنامه گفتگو می‌کنم با آقای سید جلال فیاضی، کارشناس مسائل بین الملل، که روی خط ارتباطی برنامه امروز جهان سیاست هستند. سلام به شما، به جهان سیاست امروز خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز جهان سیاست سلام عرض می‌کنم، در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. برای ما بفرمایید که امریکا روزهای خوشی رو از نظر کرونا طی نمی‌کنه با توجه به تنش‌های موجود در سیاست داخلی این کشور، علت بی‌توجهی به وضعیت کرونایی در این کشور رو شما چی می‌دونید؟
خب میدونید که به هر حال آمریکا امروز دستخوش بحران انتخابات هست و در حقیقت شاید کشوری که مدعی بزرگترین دموکراسی در دنیا هست، امروز با چالشی مواجه شده که اصل دموکراسی آمریکایی که نمادش انتخابات هست، با آنچه که آقای ترامپ داره مطرح میکنه داره زیر سوال میره. خب طبیعی است که این موضوع تبعات اجتماعی هم در جامعه آمریکا بر جای میگذاره. از طرف دیگه بین حاکمیتی که امروز در آمریکا حاکم هست، یعنی دولت آقای ترامپ، و دولتی که حالا تا کنون از سوی رسانه‌ها و همینطور از سوی مجامعی که اعلام کننده نتایج انتخابات هست شاید برنده اکثریت هست، از نظر نگرش به موضوع مدیریت کرونا یک اختلاف نظر جدی وجود داره و همه اینها موجب شده که آمریکا امروز در مدیریت کرونا جز کشورهایی باشه که دچار بحران هست. به نظر میرسه که بحران مدیریت کرونا ناشی از بحران سیاسی و اجتماعی آمریکاست و تضادی که بین دیدگاه‌های حاکمیت وجود داره و نوعی حاکمیت یا مدیریت دوگانه در مدیریت کرونا در حال شکل‌گیری است و این قطعا میتونه برای یک کشوری مثل آمریکا به ویژه در مدیریت کرونا بحران‌های بیشتری رو پیش رو داشته باشه.
بله، و با توجه به اینکه به زمان آغاز ریاست جمهوری بایدن نزدیک میشیم، ترامپ میگه که همچنان پیروزه و بایدن رو در دادگاه ملاقات میکنه. در نهایت مستندات این رئیس جمهور چیه که هنوز هم زیر بار شکست نمیره و اگر ترامپ اصرار خودش رو ادامه بده وضعیت سیاسی در امریکا چه خواهد شد؟
آنگونه که من رسانه‌های آمریکا رو دنبال کردم، آقای ترامپ تا کنون مستندات قابل اتکایی رو برای ادعای خودش ارائه نکرده و در بسیاری از ایالت‌ها هم که لوایح شکایت خودش رو ارائه داده، از نظر دادگاه ایالتی این شکایت‌ها رد شده و مورد قبول واقع نشده. برداشت کلی من از فقط ارزیابی رسانه‌ها، یعنی برهم ما که در درون آمریکا زندگی نمی کنیم، فقط باید ارزیابی و تحلیل خودمون رو از اخبار رسانه‌های مختلف خبری داشته باشیم، به نظر می رسه که در مجموع روند حرکت آقای ترامپ منجر به تغییر جدی در نتایج انتخابات آمریکا نشه. اما به هر حال تفکر ترامپ که در همین انتخابات نزدیک 50% درخ، نزدیک 70 چند میلیون نفر از رای دهندگان رو به سمت خودش داره، میتونه برای آینده نظام آمریکا و دولت آینده آمریکا یک چالش جدی به شمار بیاد، به ویژه این که در درون خود حزب جمهوری‌خواه هم اختلاف نظرهایی در این مورد وجود داره.
بله، خیلی ممنونم از بابت تحلیلتون و با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید، خدا نگه.
میکروفون خبرساز.
بخش آخر برنامه امروز رو هم بشنوید.
پریشب پس از انتشار تصاویر نفوذ پهپاد مقاومت از سوی شبکه المنار که به مرکز فرماندهی لشکر الجلیل در پایگاه برانیت در جریان رزمایش نظامی صهیونیست ها موسوم به سهم الفتاک که شبیه سازی جنگ چند جانبه را با تمرکز بر جبهه شمالی فلسطین اشغالی برگزار کرده بود، مسئولان این رژیم حسابی که خوردند. بعد از آن کانال 12 رژیم صهیونیستی با افشای یک سند داخلی محرمانه ارتش این رژیم گزارش داد:
بر اساس این سند شهر اسقلان در رویاروی آینده با گروه‌های مقاومت اسلامی در غزه به شکل ویژه‌ای در معرض آسیب و خطر قرار دارد.
به این بیفزایید نگرانی رژیم صهیونیستی را از انتقام شهید فخریزاده که قوز بالای قوز دولت نتانیاهو شده که اعتراضات شهرک نشینان صهیونیست دست از سرش بر نمی‌دارد. عبدالباری عثمان، سردبیر روزنامه رأی الیوم لندن:
مهمترین حادثه منطقه ترور شهید محسن فخریزاده، دانشمند هسته‌ای و پدر برنامه هسته‌ای ایران است. این حادثه بسیار مهم باعث آشفتگی و سردرگمی در منطقه و به خصوص آشفتگی و دستپاچگی اسرائیل و امریکا شد. مسئله اول رعب و وحشتی است که اسرائیل اکنون دچار آن شده است و این که در روزهای آینده چه اتفاقاتی ممکن است روی دهد. مسئله دوم این است که ایران کجا انتقام این دانشمند بزرگ را خواهد گرفت.
عجب آش شلم شوربای شده اوضاع صهیونیست ها. شبکه المیادین با انتشار تصاویری از انبوه صهیونیست های معترض گزارش داد:
این تجمع در اعتراض به عدم استعفای نتانیاهو و فساد حکومتی صورت گرفت.
تازه این گل بود به سبزه دعوای داخلی بین سران صهیونیست هم آراسته شد. خبرگزاری اسپوتنیک:
ایهود اولمرت نخست وزیر اسبق اسرائیل با انتقاد شدید از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کنونی رژیم اسرائیل او را فردی دروغگو و کلاهبردار خواند.
حالا رژیم صهیونیستی در چنین اوضاعی دم از جنگ می‌زند. همین است که روزنامه صهیونیستی یدئوت آهارونوت به کنایه خطاب به سران رژیمش نوشته:
وقتی تبل جنگ را ضد ایران و حزب الله نواختید، حتما قبل از آن این موارد را بررسی کنید. راننده تانک به درستی سوار شده باشد. کادر تانک فقط وقتی دستور آمد به سوی غزه شلیک کند. سامانه گنبد آهنین به درستی کار کند. سامانه هشدار و آژیر سالم باشد.
به نظر آنچه که امروز دامنگیر صهیونیست‌ها شده، درست نتیجه حکومت کردن بر پایه‌های اشغال، ترور و جنگ افروزی است که اساس این قده سرطانی را تشکیل داده.
در پایان برنامه امروز لطفاً در سوال پیامکی مشارکت کنید. با وجود نارنجی شدن وضعیت تهران و برخی از شهرهای دیگر، منع تردد شبانه و سایر محدودیت‌ها به علت خطر جدی افزایش شیوع کرونا همچنان برقرار است، اما ترافیک شدید در خیابان‌ها و بزرگراه‌های برخی شهرهای بزرگ همچنان دیده می‌شود. علت چیست؟ گزینه 1، جدی نگرفتن شیوع کرونا هنوز توسط عده‌ای از مردم. گزینه 2، نظارت ضعیف مسئولین مربوطه در مورد قوانین و شیوه‌نامه‌های کرونا. گزینه 3، عدم اجرایی شدن جریمه‌ها و بی‌تفاوت شدن مردم نسبت به آنها. و گزینه 4، همه موارد. لطفاً عدد گزینه مورد نظر رو به 3900 ارسال کنید. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. عصر شما به خیر و شادی و البته همراه با سلامتی و خدا نگهدار.
راه رستگاران. مولی‌الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
لو عقل اهل الدنیا لخربت الدنیا.
اگر مردم گیتی عقل داشتند، گیتی ویران می‌شد. حجت الاسلام سرلک.
چقدر این سخن عجیبه. این سخن واقعا ابعاد فلسفی، ابعاد روانشناختی و ابعاد عاطفی و ابعاد اجتماعی فراوانی داره. می‌فرماید اگر مردم دنیا خوب می‌اندیشیدند، اگر تعقل می‌کردند، اگر ظرفیت عقل رو به درستی شکوفا می‌کردند، همون مأموریت بزرگی که انبیا براش آمدند که لیسیرو لهم دفاعن العقول، که گنجینه های عقل رو بنا بوده اثاره کنند و برانگیخته کنند، اگر این اتفاق می افتاد، دنیا این همه درش حباب ها و سراب ها، این همه درش جاذبه ها شکل نمی گرفت. امیرالمومنین فرمود اگر مردم دنیا درست تعقل می کردن، دنیا خراب می شد. دنیا خراب می شد یعنی چی؟ یعنی دنیای موجود، دنیایی با این مناسبت هایی که بالاخره این همه در دل بعضیا هرس به وجود آورده، هرس به قدرت، هرس به ثروت، هرس به شهرت، هرس به شهوت، این همه هرس هایی که مناسبات اجتماعی، مناسبات سیاسی، مناسبات اقتصادی رو خلاصه صورت بندی کرده و انسان در این ظرفی که به اسم دنیا پدید آورده داره میچرخه و متاسفانه اکثر این انسان‌ها دارن هدر میرند. چه استعدادها، چه ظرفیت‌های بزرگ، چه توانمندی‌های شگفت‌انگیز که خلاصه در یک موضوعات بی ارزش یا کم ارزش، به تعبیر قرآن لهو و لعب، در اینها متمرکز شده و توان انسان داره اینجوری هدر میره. امیرالمومنین فرمود اگر آدم‌ها عقل بورزند، بدون تردید اون چیزی رو که آباد میکنن آخرتشونه. آخرت یعنی چی؟ یعنی که از دنیا چشم پوشی میکنن؟ نه، دنیا رو در مسیر و مدار اون اهداف ابدی خلاصه طراحی میکنن. به قول مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، هر از چنگاهی وسط درس یه آهی میکشیدن، فرمودن ابدیت در پیش داریم، ابدیت در پیش داریم. دنیا رو، سازوکار دنیا رو، مناسبات دنیا رو، اینها رو بر اساس اون سفر و اون سیر ابدی که داشتیم طراحی میکردیم، چون از اون تعقل، از اون عقلانیت متاسفانه محرومیم. دیدید که شدیم یقه بگیر هم، شدیم با هم دعوا بکن، شدیم اینکه از هم بدمون میاد، به هم نفرت داریم، از هم دوریم. به قول اون دانشمند گفته بود خلاصه آلوین تافلر گفته بود که تنهایی هامون روز به روز رو به گسترشه، روز به روز داریم تنها تر میشیم. خب این دنیای اینجوری خراب باید بشه دیگه. خدا به حق امیرالمؤمنین، دنیای آباد به معنای درست کلمش، دنیایی که توش آرامش وجود داشته باشه، دنیایی که توش مساوات و مهربانی و فداکاری وجود داشته باشه، هم دنیای آباد به ما بده، هم انشالله آخرتی پر از سرور، پر از بهجت، پر از همنشینی با اولیاء خدا انشالله بهمون کرامت کنه. و السلام علیکم و رحمت الله.